أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعد از ارائه برهان بر توحید ذات اقدس اله بر خالقیت و ربوبیت و الوهیت و معبودیت، وقتی ثابت شد خدا رب است لا شریک له، رب باید مربوب خود را بپروراند. پرورش انسان هم از راه قانون است، زیرا انسان یه موجود متفکر مختار است. یک، و هر موجود متفکر مختاری از راه علم و عمل کامل می شود. دو، و چون در بسیاری از امور جاهل است راهنما می خواهد. سه، اون راهنما اگر مثل خودش جاهل یا غیر معصوم بود مشکل تکرار می شود. چهار، پس این راهنمای معصوم می خواهد به الهی باد باشد. پنج، اینا مسئله نبوت بود که ضمن مسئله توحید ارائه شد. مشرکان در قبال این ادله‌ای که قرآن کریم ارائه کرده است گاهی به خود دلیل می‌پردازند، نقدی دارند در خود دلیل، گاهی کاری به دلیل ندارند، در قبال این دلیل دلیلی دیگر می‌آورند. شما اینو تو منطق ملاحظه فرمودید، قبلا هم مشابهین گذشت که اگر کسی مستدلی برای مطلبی دلیل اقامه کرد، اون رقیب یا از راه من یا از راه نقض یا از راه معارضه پاسخ میداد، که این کار تو منطق برای همه شما روشن شده یا باید روشن میشد. اگر کسی چه تو فقه چه تو اصول چه رشته های دیگر برای یه مسئله دلیل اقامه کرد، اون رقیب یا در خود این دلیل نفوذ میکند این رو از کار میاندازد، یا در قبال این دلیل دلیل دیگری اقامه میکند. اگر بخواهد در خود دلیل نفوذ کند و از کار بیندازد، یا به این است که در صغرا مناقشه کند در یا کبرا مناقشه کند، یا مشابه این دلیل را در جای دیگر پیاده کند و بگوید این دلیل در جای دیگر پیاده شده و بی نتیجه مونده. اگر در صغرا نقدی وارد کند یا در کبرا نقدی وارد کند، این اصطلاح میگن طریق منع. این که میبینید تو کتاب ها میگن نمنع صغرا نمنع کبرا، یعنی ما در احدل مقدمته نقدی داریم، ما دلیل دیگری اقامه نمی کنیم. در خصوص صغرا یا در خصوص کبرای همین دلیل نقدی وارد میکنیم، نمنع الصغرا نمنع الکبرا، اینو میگن طریق منع. یا نه، صغرا یا کبرا رو منع نمیکنن، میگن خود این دلیل دلالت ندارد، برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیگیریم. تخلف المدلول عن الدلیل باعث میشود که انسان اطمینان پیدا کند که اون دلیل دلیل نیست. اینو بهش میگن نقض. میگن اگر این دلیل حق باشد و فلون نتیجه را به همراه داشته باشد، ما همین دلیل را در جای دیگر پیاده میکنیم و نتیجه نمیدهد. این طریق نقض است، این طریق ثانی. طریق من یا طریق نقض مستقیما به خود دلیل میپردازد. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه این است که کاری با دلیل ندارد، نه با صغرا و کبرا نه با مجموع، بلکه در عرض این دلیل یه دلیل دیگر اقامه میکنند. میگن اگر شما برای اون مطلب این دلیل اقامه کنید، ما برای اون مطلب برای خلاف اون این دلیل اقامه کنیم. این دلیل دوم چون عرض دلیل اول است، این رو تو منطق اصطلاحا میگن معارضه. معارضه آن است که دلیل دوم در عرض دلیل اول باشد. پس طریق من است و طریق نقض است و طریق معارضه. مشرکان نسبت به دعوتهای انبیای الهی همین راه ها رو داشتن، گاهی منع صغرا بود، گاهی منع کبرا بود، گاهی نقض بود، گاهی معارضه بود. اون دو تا نقدی که قبلا نقل شد، یکی انحیال اساطیر الاولی، قالوا اساطیر الاولی یا هل ینظرون الا ان تأتی الملائکة، این نقد خود دلیل است. میگن اگر تو پیامبری باید حرفای الهی بیاری نه افسانه. این به صورت قیاس استثنایی به خود دلیل حمله کردن که اگر تو پیامبری باید حرفای معنوی و حقیقی و الهی بیاری نه افسانه. اینی که تو آوردی افسانه است، معاذالله، اساطیر الاولینه. بعد پاسخ دادن که نخیر، بین افسانه و قصص انبیا خیلی فرق است. این تو نقد دیگرشون این بود که اگر تو پیامبری به فرشته بر تو نازل میشد، خب بیاد فرشته ما اونم ببینی. اینم به صورت قیاس استثنایی است که اگر تو پیامبر باشی باید فرشته بیاید، فرشته رو دیدنی باشه، تو میبینی ما هم ببینیم، بلکه تو هم مثل ما بشری، ما هم مثل تو بشریم. و چون ما فرشته را نمیبینیم، به فرشته که بر تو نازل میشود ما نمیبینیم، پس معذرات پیامبر نیست. این نقد درباره خود این ده. اما اون چه که در این نوبت مطرح میشود راه معارضه است. راه معارضه این است که گرچه از یک جهتی به خود نقد دلیل برمیگردد، اما معارضه است. اگر تو آمدی یه دعوایی داری، یه دعوتی داری، دو، دعوا و ادعای تو این است که من پیامبرم، دعوتت این است که فقط خدا را باید بپرستی، غیر خدا رو نباید بپرستی. ما را دعوت میکنیم به توحید عبادی. این که گفتی خدایی هست که ما هم قبول داریم، گفتی او شریک ندارد ما هم قبول داریم، گفتی او خالق کل است در خلقت شریک ندارد ما هم قبول داریم، گفتی او رب کل عالم است ما او را به عنوان رب العالمین قبول داریم. اما ربوبیت جزئی، ارباب متفرق، متولی آنن، رب انسان، رب حیوان، رب عرش، رب سما، این ربوبیت جزئی به دست آلهه و بت‌ها سپرده شده که محور نزاع این مسئله ربوبیت جزئی است. وگرنه او رب الارباب هست، این ارباب کل را او اداره می کند و اینها باید پیش او شفیع باشن. این مقبول اونها هم بود که وثنیین می گفتن ما این بت‌ها را عبادت می کنیم برای اینکه کار اصلی و کلیدی به دست خداست و اینها این سمت را دارن، بل استقلال هم دارن. اینها این سمت را دارن که شفیع ما باشن و مقرب ما باشن. ها اولئک شفعاء اونا عند الله یک، ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا دو. اینها این سمت را دارن، مال خود اینها هم هست، مستقل هم هستن در این کار که ما را به تو نزدیک کنن، فیض را از تو بگیرن و ما بدن. قرآن میگوید به این که اگه کسی بخواد شفیع باشد باید به اذن او باشد و خدا که به این اوثان و اصنام اذن نداد. خب تو اون محورهایی که مورد توافق است قبول دارن، لکن میگن به این که تو دلیل اقامه کردی که پیامبری، ما هم دلیل داریم که تو پیامبر نیستی معاذالله. چرا؟ برای که تو میگویی که بشر باید خدا را عبادت کنه، بت‌ها را عبادت نکنه. ما میگیم خب خدا خودش زنده است و ولی و وکیل و وسیعی نام نمیخواد. این یک. و هر چه هم اراده بکند انجام میشود. ما هم قبول داریم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دو. مشیت او و اراده او بالقول المطلق نافذ است. او اگر میخواست بت‌پرستی تو عالم اتفاق نیفتد، خود جوری ما را میگرفت، جلوی نیاکان ما رو میگرفت. چون جلوی نیاکان ما رو نگرفت، جلوی ما رو نگرفت، معلوم شد بت پرستی مرضی اوست. اگر بت پرستی مرضی خدا و مراد خدا نبود، این مقدم حتما جلوی ما رو میگرفت این تالی، ولیکن جلوی ما رو نگرفت این استثنای نقیض تالی، پس بت پرستی مغضوب او، مبغوض او نیست. این نتیجه این رو به عنوان قیاس استثنایی ارائه کردن و گفتن که خدا که هر چی را بخواد انجام میدهد، قدرت مطلق هم دارد، اراده او هم که برای منازعه نافذ است و مشیت او نافذ است. خب او که جلو ما رو نگرفته. بت پرست تا دو گروه بودن، یه ده جهله اونها هستن که حرف را این است که اینا وجدن آبا انا علا امه و اینا علا آثارهم مقتدون. نیاکان ما این کار رو کردن، این جزی سنت رسمی ماست، میراث فرهنگی ماست، گذشتگان کردن، ما هم دنبال روی این هستیم. این حرف توده بزپرست هست. اما اون اندیشمندانشون، صاحب نظرانشون این قیاس استثنایی رو اقامه کردن که اگر بود پرستی بد بود، خدا جلوی ما رو میگرفت و چون جلوی ما رو نگرفت، پس برمیشه بود پرستی بد نیست. این آیه رو جناب زمخشری در کشاف، چون خودش معتزلیست و اهل تفویض است و قرآن دارد این فکر رو رد میکند، میگوید که این برابر با تفکر جبریه تدوین شده است. این قول جبری هاست و قرآن رو باطل میکند که اگر خدای سبحان بت پرستی را امضا نکرده بود، حتما جلوی ما رو میگرفت. چون جلوی ما را نگرفت، معلوم میشود که مرضیه اوست. نقدی جناب فخر رازی دارد مبسوطن، میگه ما این حرفا رو تو سوره مبارکه انعام گفتیم، راست میگه، اونجا مبسوطن گفته. سیدن استاد رضوان الله تعالی یه حرف تازه ای دارن که انشاءالله در پایان باید به فرمایششون برسیم. اجمالش این است که سخن جبر نیست. محققین اهل بت‌پرستی نمیگوین حتما خدا خواست که ما بت‌پرست باشیم، بلکه گفتن به این که خدا جلوی ما را نگرفته است. او اگر میخواست که ما بت‌پرست نباشیم، جلوی ما را میگرفت. چون جلوی ما را نگرفت، معلوم میشه مغضوب او نیست، نه معلوم میشه مأمور اوست. استدلال اونها این نیست که ما چون بت‌پرستیم حتما خدا خواست. استدلال اونها اینه که اگر خدا نمیخواست که میخواست که ما بت‌ها را نپرستیم، یقینا نمیپرستیدیم. چون میپرستیم، معلوم میشه خدا اراده نکرده که ما نپرستیم. نپرستیدن را از ما نخواست، نپرستیدن را از ما خواست. تفکر جبری از این آیه بر نمی آید. حالا این در پایان در جنبندی انشاءالله مشخص میشه که حق با فخر رازی یا حق با زمخشری است یا حق با سیدن استاد. اما خطوط کلی بحث روشن بشه، این بحث تو سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، اما خب انشون چند سال فاصله شد و بعضی آیه حضور نداشتن، یا اون آیه که حضور داشتن الان شاید 10-12 سال فاصله شد. اگر بعضی از مسائلش بازگو بشه سودمند است. در سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است که اگر اینها میخواستن که بت‌ها بت‌پرستی واقع نشه، ما نمیپرستیدیم. و چون آیه 148 سوره مبارکه انعام این است: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر خدا خواسته بود ما مشرک نمی شدیم. یعنی اگر خدا خواسته بود که ما مشرک نشیم، ما مشرک نمی شدیم. اگر خدا خواسته بود که ما تشریع نکنیم، ما تشریع نمی کردیم. نیاکان ما هم مشرک نبودن، اونا هم تشریع نمی کردن. معلوم میشه خدا از ما نخواست، ما را آزاد گذاشته. لو شاء الله، یعنی اگر خدا میخواست که ما مشرک نشیم، خب ما مشرک نمیشدیم. لو شاء الله این مقدم، یعنی لو شاء الله الا نشرک ما اشرکنا، لکن اشرکنا، معلوم میشه که لم یشاء الله. این درباره اصل اعتقاد. اما درباره عمل، بالاخره دین یه مجموعه اعتقادی است با اعمال و قوانین عملی و فقهی و حقوقی. این قیاس استثنایی به دو قیاس منحل می شود که جامع هر دو یکی است. یکی درباره اصول دین است، یکی درباره فروع دین. درباره اصول دین، اون قاعده اول است: لو شاء الله ما اشرکنا. این یه قیاس استثنایی است، مقدم و تالی ذکر شده است. بطلان تالی هم معلوم، بطلان مقدم هم به زعم اینها معلوم. این تموم شد. ولا آبا اونا هم دنباله اونهاست تو مسائل اعتقادی، که این اصل اول که قیاس استثنای اول هم خودشون را از در عقیده تطهیر میکنن هم نیاکانشون رو. اما ولا حرمنا من شیئن، این مربوط به اصول فقهی و حقوقی است. لو شاء الله الا نحرم شیئا ما حرمنا شیئا، ولیکن حرمنا شیئا اون بحیره رو و صائبه و اینا رو تحریم کردیم دیگه. پس معلوم شد خدا از ما عدم تحریم را نخواسته است. ولا حرمنا من شیئ، ذات اقدس اعلام فرماد این حرفو که اینو میزنن قبلا هم مشابه این حرفا بود. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. بعد بفرماد اینا که دلیل نیست، شما یا دلیل عقلی اقامه کنید یا دلیل نقلی، یا با دلیل عقلی بت پرستیتون رو توجیه کنید یا با دلیل نقلی. دلیل عقلی، برهان عقلی این است که اینها کاری در عالم انجام میدن، حالا یا خالقن بالاستقلال یا خالقن بالمشارکه یا خالقن بالمظاهره و تالی و اصلی مستحیل، هیچ کاری از اینا ساخته نیست. وقتی اینا هیچ کارن، خب چرا اینا رو میپرستی؟ دلیل نقلی اینه که تو کتاب آسمانی صحیفی از صحف الهی درش نوشته شده باشد که بت پرستی حق است. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. این بیان مبسوط را در اول سوره مبارکه احقاف مشخص کرده است. در سوره مبارکه احقاف آیه 3 این است: ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق و اجل مسمى اما والذین کفروا عما انذروا معرضون. کل اون که در آسمان و زمین است مخلوق خداست. این تموش. شما که بت‌ها را می‌پرستید یه دلیلی بیارید. دلیل عقلیتون این باشد که اینا یک کاری هستن، کاری در عالم انجام میدن، این که ندارید. دلیل نقلیتون اینه که تو فرون کتاب نوشته، تو تورات نوشته، تو انجیل نوشته، تو صحیفه صحف ابراهیم سلام الله علیه مجمعین نوشته، خب یه دلیلی بیارید. اینم که ندارید. عمده این آیه 4 است. مناظر فرمایید: قل ارائیتون، یعنی اخبرونی، ما تدعون من دون الله، این که غیر خدا را میخوانید، این اصنام و اوثان میخوانید، برای چی میخوانید؟ ارونی این اخبرونی مازا خلقو من الارض، اینا یه موجود رو بالاستقلال خلق کردن؟ نه. ام لهم شرکم فی السماوات بالمشارکه آفریدن که شریک الله باشن؟ نه. خب اگر یه موجودی هیچ کار است تو عالم، نه خودش تنهایی کار انجام میده، نه با شرکت کاری انجام میده، شریک خداست، خب چرا میپرستی؟ اگر یه موجودی هیچ کار شد، ای که معبود نیست. ارونی مازا خلقو من الارض بالاستقلال ام لهم شرکم فی السماوات بالمشارکه. این رو شما یا با دلیل نقلی ثابت کنی یا با دلیل عقلی. اعتونی به کتاب من قبل هادا، میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، میشه دلیل عقلی، یا عالمانه ثابت کنی یا ناقلانه بگویید در فرون کتاب نوشته است. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، چرا این رو میپرستید؟ این حجیت عقل در مقابل نقل است، نه حجیت عقل در مقابل وحی معاذالله. اعتونی به کتاب من قبل هادا، میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، علم معثوری از جای دیگه به شما رسیده باشد، این کنتم صادقی. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، وقت دو من از علم من ید او من دون الله. خب تو سوره مبارکه انعام این بحث گذشت. در سوره مبارکه احقاف و خواست خدا در جای خودش فهد آمد که دلیل یا عقلیست یا نقلی، و اینا هیچ کدام از اینها رو ندارد. این که در آیه محل بحث فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم، یعنی وجود بارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا که اینجور اعتراض میکنن، اینا یه ملت تازه پدید آمده نیستن. در انبیاء گذشته، ادوار گذشته از این بهانه هم بود، کذالک کذب الذین من قبلهم. در سوره مبارکه بقره اونجا بحثش گذشت که یه عده که الان هستن این حرفا رو میزنن قبلا مشابه اینها بود. آیه 118 سوره مبارکه بقره ای است که فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتين آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اینا دلهاشون شبیه همه. اگر یه عده نسبت به نوح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام این حرف رو میزدن، بعد از هزارها سال نسبت به انبیای بعدی هم همین حرف میزنن، ولی که این گروه تشابهت قلوبهم، یه جور فکر میکنن. چون یه جور فکر میکنن یه جور اعتراض میکنن. شما انبیا الهی هم مصدقن بعضهم لبعضین هستید، اونها هم شبیه دیگر فکر میکنن، تشابهت قلوبهم. خب برهان مسئله رو فرمود به این که شما باید ارائه کنید، شما که نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید. اما این که گفتید اگر خدا بخواهد، اگر خدا نمیخواست ما نمیکردیم، تمام مشکل شما تو این مغالطه است. در منطق ملاحظه فرمودید که مغالطه را یک متفکر حتما باید یاد بگیره که غالطی فی نفسه و مغالطه غیر نباشه، خودش اشتباه نکنه. یک، مسئول باشه در مباحثات علمی که مبادا دیگری رو به دام بیاندازه. این دو، فن مغالطه را تو منطق بر همین نوشته. در اینجا فهمود یه مغالطه ای هست. شما گفتید به این که اگر خدا میخواست که ما مشرک نشویم یقینا مشرک نمیشدیم، برای اینکه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. بله ما این رو کاملا قبول داریم. اما تمام اشتباه شما این است که بین اراده تکوین و تشریع فرق میکنید. ذات اقدس اله در اراده تکوینیه، او اگر چیزی را بخواهد که اسیان پذیر نیست. با اراده تکوینیه امرش اذا اراد امرن چهان یقولا کن فیکون، مشیعت او نافذ و قدرت او نافذ، امر او نافذ. اما اراده تشریعیه او قانون گذاری میکند، از ما طبق اراده خود ما میخواهد. اراده تکوینیه آن است که خودش اراده بکند که خودش یک کار رو انجام بده، که با کار خودش اراده بکند. اراده تشریعی اینه که شریعتی هست، قانونی هست، از بشر میخواهد که بشر با اختیار و اراده خودش این کار رو انجام بده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، میخواد بکنید میخواد نکنید. بر بشر عدل و احسان را خدا نازل کرده است، امر کرده است. خب این امر قد یقع و قد لا یقع، این امر هم تشریعی است. این امر پایان سوره مبارکه یاسین یا موارد دیگر نیست که نما امر رو اظهار دشن یقولا کن فیکون شد. اون امر تکوینی است. در نظام تکوین او اگر بخواهد به دریا امر کند که خشک بشه میگه چشم، به صحرا امر بکند که وادی تیه بشه بگن چشم. این طور نیست که در نظام تکوین خدای سبحان اراده کند به چیزی واقع نشود. اما در نظام تشریع خدا که اراده نکرده خودش کار را انجام بدهد، که خدا اراده کرده است که قانون گذاری کند، از ما با اختیار ما پیر را بخواهد. همون انا هدیناه النجدین اما شاکرم و اما کفورا قول الحق من شعا برشد یؤمن و شعا خدیفه نکفور. در نظام تکوین ما رو مختار گذاشته که یا معصیت میکنیم یا اطاعت میکنیم. شما الان مشکلتون این هست که بین تکوین و تشریع خلط کردی. انبیا هم که نگفتن خدا تکوینن از شما خواهد است یه مشرک نباشید، که تکوینن شما رو آزاد گذاشته، لا اکراه به دین. اما تشریعن ازش گذاشته که علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اینا رو مثلا اتعبدون ما تنحتون فبود. آخه اینا که خودتون تراشیدید چرا میپرستید؟ افن لکم ولما تعبدون من دون الله. این حرف رو وسیله انبیا به مردم رسونده که اف بر عابد و معبود، اف بر بت و بت پرست. اینا رو که نهی کرده. پس در نظام تشریع نهی کرده فبود این کار حرام است، پایانش هم جهنم است. و شما هم در نظام تکوی آزاد گذاشته که کمال انسان در همون آزادی است. اگر انسان مجبور بود به اطاعت یا اسیان که کمالی برای اون نبود، نه شقاوت بود نه سعادت. همون تو نظام تکوین لا اطراف دین، ما کسی رو مجبور نکردیم. راه جهنم هم هست، راه بهشت هم هست، ولی تو نظام تشریع نالله های امرو بالعدل و احسن اقیم و سرات هست، آتو زکات هست، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا هست مانندون. شما این که گفتید اگر خدا میخواست حتما طبق مشیت او واقع میشد، ما حرف تشریع میزنیم، شما حرف تکوین زدید. ما میگوییم خدا تشریعاً از شما خواست که بت پرستی نکنید، شما جواب اینو بدید. شما میگید خدا تکویناً از ما نخواست. بله خب ما هم میگیم نخواست. اگه تکوین از شما خواست که میشه جبر. بله مشرکین اونایی که مثل این گروه بودن همین خلط رو میکردن. خلط اونها در تکوین و تشریع بود. ذات اقدس الهی به وسیله پیام صلی الله علیه وسلم فرمود به این که اراده ما نسبت به تکوین بر نافذ است، حرفی درش نیست. ما که تکوینن از شما نخواستیم که بت‌پرست نباشید و خدا پرست باشید، که تکوینن شما را آزاد گذاشتیم، تشریعن از شما طلب کردیم که عبادت کنید و بت‌ها را نپرستید. مغالطه شما در خلط بین اراده تکوین و اراده تشریع است. این مطلب. خب اما این تشابه غروبشون باعث همه این مشکلات چیز شد و برای اهمیت همین این شبهه مرادف هم این شبهه با شبهه اول و دوم خیلی فرق میکنند، سطحشون فرق میکنند. لذا این را به صورت نام بردن جدا مطرح کرد، همون وقال لذیل اشرکو. اما در شبهه دوم فقط به ضمیر جمع اکتفا کرد، هل ینظرونه، یا اونجا دارد که قالو اساطیر الاولین، اینجور چیزا. اما اینجا به اصطلاح بود فقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما وده و مانند. این رو به اصطلاح این چیزی ذکر کردن. قسمت مهم خلط بین تکوین و تشریع است. اما آیا مشیت به عدم تعلق میگیرد یا نه؟ اون تالی، اون متعلقی که محذوف است چیست؟ لو شاء الله، لو شاء الله چی را؟ ما میفهمیم که بت پرستا میخواهند بگویند این پرستش بت مغضوب خدا نیست، خدا همین را خواسته. باید میگفتن اگر خدا این رو میخواسته این محبوب خداست، تو چی میگی؟ و این رو نگفتن. اونی که جناب فخر رازی تقریر میکند که میگوید این شبهه در برابر اصل نبوت است، برای ابطال نبوت به این صورت است. کنا میگن اگر خدا خواسته باشد که ما بت پرست باشیم، ما بت پرستیم، چه تو بیایی چه تو نیایی. اگر خدا خواسته که ما موحد باشیم، ما موحد می شدیم، چه تو بیایی چه تو نیایی. این زمینه اصل نبوت رو به هم می زند. این نبوت با نبوت عام مشکل جدی دارد. اونایی که می گویند فرستاده خدا باید فرشته باشد، اونا با نبوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم درگیر نیستن. اینا با نبوت خاص مشکل ندارن، با نبوت عام مشکل دارن، اصل نبوت نمیپذیرن. اونا که میگوین اعنزل علی بشر، مگر بشر میشه پیامبر باشه، اینا با نبوت عام مشکل دارن، نه با نبوت خاص. اینجا هم اونطوری که جناب فخر رازی طرح میکنند و اعلام میکنند، اینا با نبوت اصل نبوت اشکال دارن. مشکل جدی شما نوبت عام است، نه نوبت خاص. ذات اقدس الهی برهان عام ارائه کرده است. فرمود ما این مطلب را منهای مسئله نبوت برای اینها بیان و رشد کردیم که هیچ کس بهانه نگیره. این تو سوره مبارکه اعراف فرمود. حالا اون موطن کجاست؟ اون موطن با طوری باشه که الان اگه کسی بررسی کنه بتونه پیدا کنه. همون آیه معروف ذریه است، آیه 172 سوره مبارکه اعراف. همون وز اخذ ربکه من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. فرمود ما از یعنی اذکر، به یاد اون صحنه باش. معلوم میشه که یه صحنه است که اگر کسی قبار رو بکنه یادشه. حالا یا برهان عقل است یا فطرت است، بالاخره در درون ما نهادینه شده است. یه عالمی باشد که در اون عالم ابدان ما به صورت ذرات ریز در آمده و ارواح ما به اون ابدان تعلق گرفته که بشه عالم ذر. اونی که آیه میکرد عالم ذریه است نه عالم زر. تو بعضی از روایات زر هست، اما این یک فهلی مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میخواد که اینجور در برابر اون روایات بیستد و مقاومت کند. بعد مرحوم امین الاسلام اینطور که مثلا ذرات بدن ما و ابدان ما به صورت ذرات ریز در آمده باشد، یک، ارواح ما به اینها تعلق گرفته باشد، دو، در اون عالم گفتگوی بین ما و خدای سبحان شده باشد، سه، بعد این ارواح اون ابدان را رها کرده باشند، چهار، الان به این ابدان تعلق گرفته باشند، پنج، این همون تناسخ است. این رو مرحوم شیخ طوسی با شدت نفی میکند که این تناسخ محال است. سخن از بدن و تعلق روح به بدن و اینا تو عالم قبل نبود. این یکی. و گذشته از این، اگر یک عالمی بود منهای فعلی، خب اکثریت غریب اتفاق ما یادمون نیستی همچه عالمی که ما قبلا اونجا بودیم، یه گفتگوی داشتیم، یه اعترافی کردیم. خب این چه احتجاج از خدا میکنن؟ خب ما این کار را کردیم برای اینکه مبادا یه همچه حرفی بزنیم. خب ما قبلا با شما مذاکره کردیم، تفاهم کردیم، توافق شده، اقرار کردیم که مبادا بهانه بگیرید بگویید ما که نمیدونستیم یا نیاکان ما بد کرده بودن، ما هم دنبال رو اینها بودیم. این دو تا آیه رو ملاحظه فرمایید. تمود به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که میشه عالم ذریه. خب یک، و اشهدهم علی انفسهم، اینا را بر خود اونها شاهد قرار داد که شما شاهد خودتون باشید. دو، بعد در اون محدوده که فرمود خودتون شاهد خودتون باشید، فرمود الست و رب بکن. خب خدا خودش چجور نشون داد و از اونها اقرار گرفت، همه گفتن بلا. این و اشهدهم علی انفسهم، اون روایت نورانی که اون روز از توحید مرحوم صدون نقل کردیم، اونا جز بحثای کلیدی جز غرر روایات ماست. یه بحث این روایتی نیست که مثلا یک جلسه یا دو جلسه مثلا حل بشه. بارها به عرضتون رسید کران این یه خط لا تنقض الیقین به شک وقتی آمده به حوزه علمیه، الان سال هاست، تقریبا بیش از 1000 سال است که حوزه های علمیه رو همین یه خط داره اداره میکنه دیگه. مسئله استصحاب از همین یه خط در آمده، شبهاتش، شرائطش، اقسامش، احکامش، معارضاتش، همه اینها به لا تنقض الیقین بقیل بشک وحدت یک قضیه مشکوک و یقینیه به چی هست؟ آیا شکی در مقتضی حجت است؟ اینا که تو روایت نیست که. وقتی عقل به خدمت نقل آمده، همه اینها رو در آورده که اگر یک طلبه فاضل جدی بخواد همین یه خط رو بفهمه، حداقل 5 سال زحمت بخواد. 5 سال زحمت عالمانه، یعنی سطح فقط بخواد اصول همون استصحاب بخونه، بخواد معالم یا حکم معالم رو بخونه، قوانین یا حکم قوانین بخونه، رسائل حکم رسائل بخونه، کفایی یا حکم کفایی رو بخونه، بعد درس خارج بخونه، فقط درباره استصحاب باید کار بکنه. این حداقل خیلی جدی باشه 5 سال وقت بخونه، هم یه خط بخواد بفهمه. سندش هم مستحضرید که مرحوم شیخ قول ما این چند تا رو نقل میکنه برای اینکه سند تحکیم بشه، صحیحه اعلای اونچنانی هم نیست، اما روایاتی که مربوط به عقایده است، اصح و سندن است، امتن و دلالتن است، اون روایت صدوق کجا، لطن خوز دقیق نبیشتر کجا. این الان تو انبارهای کتب دینی ما خاک میخوره. مرحوم صدوق رضوان الله علیه از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه تو همون حدیث معروف سلیمان مرزی و عمران صابی به مانند اون دریان حق و خلق را، خلق و خالق را وقتی تبیین کرده، اون شخص گفت که خب خدا رو ما چی رو بشناسیم؟ بالاخره یا خدا با تو خلق باشه یا خلق با تو خدا باشه، هر دو که محاله، ما چی رو خدا بشناسیم؟ فرمود مگر اینا نقیزه همان که ارتفاع اینا محال است؟ این راه سالس و رابعه اونا هم دارد دیگه. شما خودتون رو تو آینه میبینید یا نه؟ عرض کرد بر همون شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ عرض کرد هیچ کدوم. فرمود پس یه راهی دارد که آدم خودش ببینه یا کسی را ببینه و چیزی را ببینه که نه راعی در مرعی باشه، نه مرعی در راعی، نه مدرک در مدرک باشه، نه مدرک در مدرک. شما الان درخت تو آینه میبینید، تو آینه که خبری نیست، یا شیشه شفافیه، نورتون میخوره به سطح آینه یک، از اونجا برمیگرده به درخت، تو درخت رو در این زاویه عطف میبینید، این سه، ولی تو آینه که چیزی نیست. حبود مگه شما تو آینه هستی؟ عرض کرد نه. حبود مگه آینه تو شماست؟ عرض کرد نه. همون چیه خود تو آینه میبینی؟ اگر این گونه از روایات عرضه بشه، از محجوریت بیرون بیا، وقت این آیات حل میشه، وقت معلوم میشه که چیوری اهل بیت ادل قرآن هم. اولی مفسر اینایین، اولی مبین اینایین، اولی شارح اینایین. خدای سبحان فهمد و اشهدهم علی انفسهم. این مثل این که یک کسی در برابر آینه استاده، یک آینه شفافی هم اونجا هست، دو سر آینه را خم کرده به خود آینه نشون داده، سه از آینه سوال کرده کی رو میبینی، چهار آینه گفت تو. آینه که خودش نمیبینه، که آینه اون صاحب صورت نشون میده. همود و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. همود شما اینجور بودید، الان هم اینجوری. خب اگه توی عالم گذشته باشد میشه قصه، یه احتجاج نمیشه که. الان خدای سبحان دارد به عنوان حجت بالغه از ما اقرار میگیرد. همون با این کارا رو کردیم که هیچی جلو شما رو نگیره. یه وقت از شما بخواد بگید ما غافل بودیم، خب این غافل نبودید، برای اینکه همچین اقرار کردید، الان هم هست دورتون. یه وقت از ممکنه بگوید چون نیاکان ما این کار رو کردن، ما بی تقصیریم. خیر، نیاکان شما مقصرن، خود شما مقصرید، اینکه همه تون تو صحنه اقرار بودید. در این سوره مبارکه اعراف دو تا دلیل اقامه میکنه، تا ما این کار کردیم که مبادا شما اونجور حرف بزنید. فرمود و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. قالوا بلا، شهدنا، بله تو رب هستی و عبدی. ما چرا این کار کردیم؟ ان تقولوا، یعنی مبادا اینکه بگویید، مثل همون آیه نبأ که ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا، یعنی مبادا لئلا تصيبوا کیلا تصيبوا، ان تقولوا یعنی لئلا تقولوا، برای اینکه مبادا بگید یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ما که نمیدونستیم بنده توییم، تو رب مایی. یک او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم. این دو بگید نیاکان ما بد رفتن، ما هم بد رفتیم. نه خیر، نیاکان شما به شما، شما به نیاکانتون، با همتون صحنه بودی، الان با همتون صحنه هستی. معلوم میشه انسان یه مرحله دارد که با هم است، اون که مرحله بدن نیست. الان هم اگه غبار رو بکند ببیند صدای بلا توش در میاد، الان هم اون الستور درک میکند بلا هم توش در میاد. اما ما همین کارا رو کردیم. بعد شما میگید اینه ما اشرک آبا اونا چیه؟ ما حرمنا ولا ما اشرکنا ولا اشرک آبا اونا چیه؟ لا حرمنا ولا حرم آبا اونا چیه؟ همه شما یکسان علاوه زان الواحدتون صحنه بودید، همه تونم اقرار کردی. الحمدلله رب العالمین.